Diyallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بررسی سیره بود، رسیدیم به این مطلب که در این سیره‌ای که مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده و کثیری از بزرگان بر این سیره که اعتماد کردن، اشکالاتی رو مرحوم آقای حائری قدس سره ذکر کردن. به این قسمت رسیدیم که یکی از مطالبی که شیخ انصاری، شیخ طوسی بیان کرد، فرمود که ما اقام الجمعه الا الخلفاء والامراء و من ولی الصلاة. ایشون اشکال کردن که این کلام شیخ شهادت و اخبار به عدم العلم، نه به علم به عدم، و این لا ینفع. شیخ از کجا خبردار شده که فمن عین یعلم انه ما اقام الجمعه من زمن النبی لا اصلهی فی قریت ولا واد احد الا الخلفاء. جزام فرمان باید بگیم مقصود شیخ عدم العلمه، حالا به تعبیری که ما داریم عرض میکنیم، نه علم به عدم. و شهادت به عدم العلم یا اخبار به عدم العلم این فائده‌ای نداره. این اشکالی که اینجا عنوان فرمودن، حالا چی به ذهن آقایون میرسه در این اشکال؟
همین عدم العلم کفایت میکنه که سیره رو ثابت کنه، نه اینکه علم به عدم آنشون.
نه، عدم العلم که سیره رو اثبات نمی کنه.
این عدم العلم که ما سابقه ها ندیدیم
باشه، ممکن بوده و شما ندیدید.
اگر بود به ما میرسید.
نه،
برای اینجا که اگر در قریه ها و در جوهای مختلف نماز جمعه که اقامه میشون تو نبود که از دیگر توجه مورخین و فقهای رد کشه.
پس این بیان شما نتیجهش این می شود که کلام شیخ، یعنی ما باید به ایشون اینطور جواب بدیم، کلام شیخ ظهور در علم به عدم داره، نه عدم العلم. قرینش چیه؟ قرینش همین است که صاحب جواهر هم تکیه کرده، این است که لو کانت تسلا فی ذلک الوقت مع غیر نائب فی رأس کل فلسفه لشاء و ضاع. اگر واقعا یه نماز جمعه با امام غیر منصوب، امام به تعبیر صاحب جواهر غیر نائب، اقامه می شود، این حتما از مواردی است که به قول بزرگان لوکان لبان. این لوکان لبان در بعضی از موارد دلالت بر علم به عدم داره، نه برای عدم العلم. ما برای عدم العلم نیاز به استدلال به لوکان لبان نداریم. این لوکان لبان از مواردی است که برای ما علم به عدم میاره. مثلا ببینید در بحث طواف، من یادم هست که در بحث مطاف، خب مشهور که میگوین بین بیت و مقام هست، وقتی میرسه به هجر اسماعیل اونجا نزاع هست در این که آیا زیق میشه مطاف، که بزرگانی مثل امام قائل بودن بله اونجا مثلا مطاف در دو سه متر میشه، خیلی زیق میشه. والد ما رضوان الله علیه در بحث حج ایشون رو همین مسئله لوکان لبان تکیه کردن، فرمودن این همه در طول 200 سال ائمه اونجا طواف میکردن، اصحاب ائمه طواف میکردن، اگر واقعا اونجا مطاف زیغ میشد این باید بیان بشه. یک مورد هم نداریم که اونجا ائمه تذکر داده باشن که مراقب باشید به هجر اسماعیل که رسیدید زیغ میشه. بله بله ازدحام هم بوده بله، اصلا خیلی به زحمت میتونستن برن هر جا تقبیل بیت بکنن، استلام حجر بکنن، برای خیلی از معارف ممکن نبود برن استلام بکنن مگر اینکه بیان راه باز بکنن. همین ببینید در مسجد الحرام، حالا مسجد الحرام فعلی هم که نبوده اون موقع، همون محدوده کعبه و اینها کافیه که فرض کنید که 10,000 نفر جمعیت باشه، با 10,000 نفر جمعیت دیگه از مقام میزنه اون طرف، اینطوریست که یه ملیون جمعیت بخواد اونجا بره که 10,000 نفر فوقش مثلا 20,000 نفر خیلی به زحمت میشه مخصوصا در ایام حج. من دیگه خودم از نزدیک اونجا ببینید یه وقتای خاصی رو آدم میتونه پیدا بکنه، مثلا ساعت 2 بعد از ظهر یا مثلا یه وقتایی میشه پیدا کرد آدم احتمال میده، تازه این ایام که یه روز روز شروع‌تر میشه تا عرفه، ولی به صورت عادی حتی در زمان عمره به صورت عادی شلوغه. حالا میخوام این عرض کنم اصلا اینجا بحث ازدحام نیست، ما نمیخوایم بگیم که آقا ازدحام سبب شده که الان اینطوری بشه، اون موقع عادتا همه همونجا طواف میکردن. اولا اون موقع گاهی اوقات با شطور طواف میکردن، مثل اینکه گاهی اوقات طواف پیامبر هم همینطور بوده. اگر واقعا مطاف اونجا زیغ بود حتی در وقت عدم ازدحام هم ائمه با تذکر میدادن که مراقب باشید اونجاها خیلی فاصله نگیرید، اونجاها نزدیک هش مثلا طواف بکنید. نداره روایت؟ نه، روایت مشهور، یعنی دو تا روایت داره مستند مشهور برای بین بیت و مقامه که سندش هم درش خیلی حرف هست، اما مشهور بر طبقش فتوا داده. اون وقت بحث در این واقع میشه که خب حالا بین بیت و مقام به هجر که رسیدیم، هجر اسماعیل که رسیدیم، فاصله رو از باز بیت بگیریم، اگر بگیریم 13 متر خورده ای 10 مترش تقریبا هجره، اون طرف 3 متر باقی میمونه، یا این 13 متر رو از دیوار هجر شروع کنیم که اون طرف خوب توسعه پیدا میکنه. حالا من به عنوان مثال عرض کردم، حالا یعنی شما باز از جاهایی که میتونید در فقه کار کنید روش و کارم نشده، یکیش همینه قاعده لوکان لبان، این اگر یه مقداری تنقیح بشه و عرض میکنم که ابعادش بررسی بشه، فقها به این زیاد استناد میکنن لوکان لبان، مثلا فقهای متأخر، خود صاحب جواهر الان اینجا داره بیان میکنه انهو لو کانت تو سلا فی زالکل وقت من غیر نائفی رأس کل فرسقین لشاء و زاء، یعنی لبانه. این از چیزهای خیلی خوبه. چی فرمودیم؟
شما میگید که
امام نه
به هر پس نمازمون تو خرایا و قوانین هستش
اولا اون قرایایی که در سوال از شیخ طوسیه، قرایای زمان خود شیخ طوسیه، این چرا؟ این سیره تحققش قبل از زمان شیخ طوسیه، یعنی شیخ طوسی این رو پر نهایت کنی ببینید ما نمیخوایم بگیم سیره در زمان شیخ طوسی بود، سیره در زمان شیخ به چه دردی میخوره؟ قبل از ولذا شیخ طوسی میگه من زمان نبی الا زمان ناهازا، ادعای سیره میکند قبل از زمان خودش، میره در زمان حضور معصومین و زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین. این ادعای شیخ بر این است که ما علم داریم به این که بدون نایب اقامه نشده، هر جا نماز جمعه بوده بدون نایب نبوده. اگر مستشکل میگوید که شما عدم العلم داریم، تو اون کتاب لاخلاف این است که شما که حالا شرطیت رو لازم میدونید، مثلا نماز جمعه که در زمان شما در قرا داره خونده میشه چیه؟ ایشون میگه ذالک معزون فی و مرتب فی. ما روایاتی داریم، از اون روایات اذن عام، یعنی ادعای شیخ البته، این روایاتی داریم که ازش اذن عام استفاده میشه نسبت به زمان غیبت. و ما عرض کردیم شیخ طوسی این ذالک معزون فی رو نتیجتاً وجوب تخییری رو میخواد بگه. باز مرحوم آقای حائری اونجا تلاش میکردن حمد بر وجوب چی بکنن؟ تعیینی بکنن. عبارت شیخ به وضوح دلالت بر این معنا داشت مثلا لابعثه که ائمه یک اذنی دادن و این اذن ساز جواهر همین طور معنا کرد، این اذن با وجوب تخییری سازگاری داره. همین رو ایشان از سوال دادیم. من
شیخ بارستن که ولو این حقیقتن گروه رعیته رفتار اینو باشن داره، این اگر امام هم نبود، سلطان نبود، نایب از طرف سلطان هم نبود، لو این حقیقتن گروه رعیته این رعیه خودش رو مدن نماز رو باید کردن رفتار اینو باشن داره، اونا این نماز رو باید اصلا همینجور رو باشن. یعنی این ظهور در این داره که اجتماعی
این چه
خود
رعیت
خود از مردم در یه
جایی، نه عبارت معنوش این نیست.
نه اینجور در نظر بگیشون مثلا اسلام سوقات منطقه عربستان بود و ایران بود و این حساب، اگه مثلا یه منطقه در هند یه تعداد مسلمان بودن، هیچ مثلا حاکم
جامعه
اسلامی
برای اونجا کسی رو نفرستاده. حالا ببینید آقای یوسفی اجازه بدید، چون بعضی از نکاتی که در لابلای کلماتتون خب از صد تا کلمه یک کلمش بعدم پیدا میشه اینجا ما داریم میایم الان، حالا همین جای منصوب بوده نبوده در بلاد دیگه، بذارید ما کلام ایشون رو کامل بگیم بعد وقت اگر مطلبی در ذهن شریفتون بود. الان نسبت به این مطلب اشکالتون چیه؟ ما اشکالمون این است که همین که ایشون هم اشاره کردن، ما به ادعامون است که آقا کلام شیخ طوسی ظهور در علم به عدم داره، نه ظهور در عدم العلم. اگر ظهور در عدم العلم داشت اشکال شما وارد بود، میگفتیم آقا سیره میه، مدعی سیره میگه ما لم نعلم به این که در یک جایی بدون امام اقامه شده باشه، خب میگیم لم نعلم که لاین فه اونا. شما فکر میکنید در زمان شیخ کتاب از زمان ما کمتر بوده؟ خیلی از کتاب فقهی بوده، مخطوط بوده، بله اینقدر کتاب بوده که به دست ما نرسیده، از کتاب روایی و کتاب فقهی. لذا تحصیل اجماع اون موقع تحصیل اجماع آسون بوده، کتاب رو میدن تحصیل اجماع میکرده. بفرمایید. ها؟ العلم العدم من هاذ القضیه لو کان لبان لا لا من مجرد نه لا لا فی منقص جمعی الموارد عدم الوجدان به زمیمت هاذ القاعده به زمیمت هاذ القاعده لو کان لبان یفید العلم العدم. مطلب دوم کی سیر عمل؟ برای خود مثل سیر عملی و برای خیلی داره رد میکنه الان داره رد میکنه. چرا تناقضیشون داره اینو رد میکنه؟ میگه سیره قبول جد درست نیست. سیره رو ببینید، سیره رو عرض میشود که خیلی از بزرگان اصلا گفتن که لا یسه و حل انکار، اصلا مجالی برای انکارش نیست. اما خب حالا ایشون داره رد میکنه سیره رو، رد میکنه. نهی بس کجا قبول کرده؟ کجا؟ شما دیگه چرا؟ شما دیگه چرا؟ هر خودشون کلمه سیره اومده اون رو قبول کرده. آقا دیگه چرا؟ حالا اون یه چیز دیگه یه الان هم میام میرسیم به اون. بله عرض میکنم که مطلب اجازه فرمایید این مطالب امشب بلکه یه مقدار این بحث رو به جایی برسونیم. عرض میکنم که این اشکال اولشون. اشکال دوم، ایشون میگوین که شاید علت این که غیر نائب اقامه نکرده لوجود المنصوب فی کل بلده، شاید در تمام بلاد منصوب بوده دیگه نیاز نبوده که مردم برن پشتر غیر منصوب نماز بخونن. خب یه عبارتی ایشون اینجا داره، باز من فکر میکنم یه عبارت اشتباه شده. ببینید همانطوری که گاهی سبق لسان میشه سبق قلم هم زیاد اتفاق میفته. این عبارت که ایشون میفرد معنه او لعل عدم اقامتهی من باب وجود المنصوب فی جمیع الاعصار همسار دائما که وجود الحاکم والوالی والقاضی، فی جمیع الاعصار در هر بلدی حاکم بوده، قاضی بوده، والی بوده. و کان اکثر العامه حالا عدم صحت عقد الجمعه الا فی الامصار. این فی الامصار اینجا با سبق قلم شده به نظر من، یعنی اکثر عامه بر عدم صحت عقد جمعه الا فی المنصوب. نه ما در میان عامه، در میان عامه کسی عامه رو نداریم که بگن در قرا جایز نیست. حالا صحت اینو از خودش از یه عبارت نقل میکنید یا از جای دیگه دارید نقل میکنید؟ بله من به نظرم این خب حالا ایشون هم داره از ببینید در میان عامه، من یه فحث اجمالی کردم، همچین قولی نیست که عامه میگن در هر بلدی که از طرف حاکم اونجا کسی باشه حتی در قرآن این عرضی شود که باید نماز اقامه بشه. حالا این مطلب مهمی نیست. اشکال دوم ایشون، حالا این رو پیدا کنید برای من ببینم این رو. مطلب اشکال دوم ایشون این است که لعل عدم اقامه غیر نائب لوجود المنصوب بوده. و وقتی منصوب هست دیگه اقتداء به غیر نائب معنا نداره. خب این مطلب رو داشته باشی، اولا این مطلب بسیار فی نفسه بعیده، کمان که در زمان خود ما الان، در زمان خود ما الان بگیم فی کل قریتن و در هر روستایی منصوبی وجود داره نیست. اون زمانم طبیعی بوده همینطور بوده که نبوده، خیلی بعیده. و نکته دوم این است که در صفحه بعد ایشون یه مطلبی میگه که آقای مطلب تحافظ داره که حالا میرسیم اون مطلب رو اونجا بیان میکنیم. این هم مطلب دومشون. مطلب سوم قوی باشه. ببین یه صالح نبوده که منصوب بکنه. آخه نماز جمعه فقط نماز نیست، خطبه داره، باید خطیب باشه بتونه هر الان در زمان خود ما هم خیلی جا نماز جمعه ندارن از روستاها، شاید بعد شهران نرسته باشه. بله اشکال سوم ایشون این است که من ما ورد من غیر واحد من الروایات الداله علی الوجوب به صرف العدد راد اون به تلک السیره. این اشکال رو که توضیح میده از اون آخر یک کسی توضیح بده. اشکال سوم چیه؟ شما توضیح بدید.
در اینجا روایت اومده
اومده که مثلا شرایط نماز جمعه رو پیش ماره مالا به مثلا گفته با چی واجب میشه فقط تلو عدد رو تیف کرده گفت مثلا با پنج نفر هفت نفر باید باشه و نگفتی نه آورده شرط توفان امام نایده امام رو خود اینکه نه آورده خودش داده این پیره میکنه باشه یعنی لازم نبوده که نه آورده پس حتما میره درست ریسکیه یعنی
خب این اشکال سومی ایشون. آره این اشکال آیا اسکندری وارد این اشکال یا نه؟
خب ما شهرات از روی دیگه رو دواده دیگه هم میدونم یعنی این قابل شده سیاست این یه دواده که یعنی شما ها میگن نفت میکنه اون دواده از مشروعی چیز رو بیراب شده دیگه رو یا نه فقط خب میگن تو قدر از مهنده بقیه نگیدن اگه خواهد بگن نفت میکنه اون وقت خواهد شانده رو شانده
خب حالا ایشون اگر برگرده بگه ما از این روایات استفاده میکنیم اون چه که مقدمه برای نماز جمعه از عدده بقیه شرایط دیگر رو حمله بر اولویت میکنیم آیا با وجود این باز میتونه راد استیره باشه یا نه؟ حالا ببینید نه حالا غیر از اون روایات نه اون روایاتی که امام رو ذکر کرده ازش یکی از ادله اشتراکی هست با قطع نظر از اون روایات روایاتی که میگه اگر عدد من کامل شد نماز واجبه ازش بگیم که دیگه شرط دیگه استفاده نمیشه یا بقیه شرایط رو حمل بر اولویت کنیم آیا با فرض این خوب عرض من رو دقت کنید یعنی بیاییم به کمک مرحوم آقای حائری این اشکال وارد نشه آیا با فرض این باز میتونه راد استیره باشه یا نه؟ نه ببینید نکتش این بود که ایشون اشاره کردن من میخواستم روی این نکته تکیه بکنم ببینید یک سیره قویه‌ای که ریشه در ارتکاز متشرع داره و از زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه موجود بوده تا آخر عصر معصومین این با یه روایت و دو تا روایت و سه تا روایت نمیشه رو ردش کرد باشه باشه غیر روایت غیر متواتر که نیست دیگه آره چند تا روایت بعد تواتر که نرسیده یک سیره این چنینی قوی یک راده قوی میخواد و این ما مواردی شبیه این مطلب رو در هم مباحث اصولی داریم مثلا ببینید در مباحث اصولی در این بحث که سیره عقلا مثلا بر حجیت خبر واحده اونجا میان بحث میکنن که خب آه لا تقف ما لیس لک به علم میتونه راده او باشه یا نه بگیم نه نمیتونه راده او باشه یک سیره عقلایی این چنینی ما بخواییم بیاییم با یک ظاهری یا با یک اطلاقی این لا تقف ما لیس لک به علم هم اصول دین رو میگیره هم فروع رو میگیره احکام رو میگیره یه اطلاقی براش درست کنیم با این اطلاق بگیم این سیره به درد نمیخوره ظهور اطلاقی یا اونی که در حد ظاهر بله یه وقت نص در رازعیت میشه پذیرفت اما با یک ظهور اطلاقی اینها نمیشه پذیرفت اینجا همینطور حال برفرض اون اشکال اول آیه اسکندری که اشکال خیلی خوبی هم هست خب میگه ما این روایات شرایط دیگه هم تو بقیه روایات آمده یکیش امامه اما حالا اگر از این روایات فقط شرطیت عدد رو استفاده کردیم و نسبت بقیه شرایط اولویت رو قائل شدیم اما باز نمیتونه راده برای سیره باشه بعد
ممکنه این شرطی که این روایتی که عدد رو بیان میکنه شرط انحراف رو داره بیان میکنه اون روایتی دیگه که داریم شرط صحت رو داره بیان میکنه مثلا برای نماز
ما در نماز جمعه یک عدد داریم برای انعقاد بعد بقیهش میشه اجتماع یعنی اگر این عدد انعقادی نباشه صحیح نیست اصلا
این بود
روایت که برای عدد کنده اونا برای انعقاد نه دیگه این مدعای شیخ طوسی این است که برای همون انعقادش لم ینعقد الا بالامام بعد یکی میشه
خب
بعد بفرمایید. خب آقای حاوی همین رو میگن که حتی اگه منصوب هم نباشه این روایات میگه مانعی نداره صحیحه.
ایشون تو میگم داشتن تو میخواه یک اطلاق
ده
اون شرط امام
بیان نکرد. نه میخوان یه چیز بالاتر بگن، میخوان بگن این روایات میگه ولو این که امام نباشه اگه پنج نفر باشه نماز جمعه منعقد میشه و این روایات راده سیره. کجا تفسیره؟ این ظهور داره. حالا ظهور اطلاقی در اونجا من مثال زدم، من نگفتم که اطلاق در اینجا. اصلا یه روایتی ظاهرون فی عدم اشتراط الامام، حالا مثلا خیلی پوسکنده بخواییم بگیم اینه روایت ظاهرتون فی عدم اشتراط الامام، مثلا سائل سوال کرده هل یشترط الامام فی انعقاد صلاة الجمعه، امام فرموده لا، یه کلمه لا بوده. ببین ظهور در عدم اشتراط داره، اما سیره قطعیه ارتکازیه شرعیه بر اشتراطه. ادعای ما این است که این روایتی که ظهور داره نمیتونه این سیره رو از بین ببره. قوی باشه اما به قوت سیره نیست. بله بله این نتیجه هر دیگه بله بله غیروازه، یعنی روشه همون باز به عدم العلم دیگه، همون عدم العلم دیگه.
اینجور باشه یعنی دیگه حرفشون
حقیقت
میشه در اونجاهایی که چون منطقی بوده یه نتیجه
نبیلت بکنه. بله اگه نبوده یه نتیجه
میتونه نه دیگه
نه ایشون میگه که یعنی احتمال داره بگیم اگر منصوب نبود. ببینید عبارت یعنی مقصود شیخ این است که بگیم که آقا جایی که منصوب نبوده اقامه نمی شده میگه این غیر واضحه، یعنی همون عدم العلمه. شیخ میگوید ما یقین داریم به این که در جایی که منصوب نبوده ما اقام الجمعه. دعای شیخ اینه، ما میگیم سیره همین اصلا مطاقی رو گفتیم به زمینه اون لوکان لبان. یعنی عجیب اینه مرحوم آقای حائری دو تا نکته رو در اینجا توجه نفرمودن. یک نکته همین قاعده لوکان لبانه که صاحب جواهرم اشتکیه کرده، یه قاعده دیگه و یه مطلب دیگه این است که صاحب جواهر میگوید که و یشهد لها، یعنی شاهد سیره، ما فی عید المخالفین الان الذين لم يعده احد انه من بدعهم ومخترعاتهم مع انهم حسروا مبتدعاتهم في الفروع والاصول ولم يتركوا لهم شيئا. یعنی شیعه آمده بدعت‌های اهل سنت رو در دین احصا کرده، در اذان این بدعت رو گذاشتن، در نماز این بدعت رو گذاشتن، در وضو این بدعت رو گذاشتن، در نماز جماعت این بدعت رو گذاشتن، در حج این بدعت رو تمام رو احصا کردن، اما هیچ اسمی از این که نماز جمعه باید با اذن حاکم باشه نبردن. معلوم میشه که این در نظرشی مورد قبول بوده و الا اگر چون اهل سنت که میگن بدون اذن حاکم نمیشه، یعنی مشهور غریب اتفاقشون همین رو میگن، معلوم میشه این بدعت اونها نیست. این یه مطلبی بوده از زمان پیامبر بوده، مورد اتفاق همه هم بوده به نحو یک سیره مسلمه و به این نکته مرحوم آقای حائری توجهی نکرده.
توجه کرده جوابش همینه دیگه، چون خود اون سنی ها هم در اون جایی که منصوب بوده باید بوده، چون که منصوب نبوده شاید خودشون یه لحظه به منشرات الله به خودشون هم اون جایی که منصوبی که اگر نواز نماز شما شما این کار بکنه.
یعنی اگر از اهل سنت الان سوال کنیم، اگر از اهل سنت سوال کنیم در جایی که منصوب نیست شما با غیر منصوب اقامه میکنید، میگم که اقامه میکنید ابدا نیست دیگه، نه نیست.
اگر
نیست نیست نه این طور
نیست. داریم هر بایی ها در جریان میدن ما بگیم احتار کردیم به دستگاه قدسانت رو برسی فضاهای قدسانت رو بررسی کنیم ببینیم که هر جایی که باید به دست مخالفه بذاریم که نمونه که مخالف نیست رو عرض کنیم هشکاری رو ما میکنیم در
که ببینید نه مخواب این حرف کنید در مانهنفی این خصوصیت داره نه همه جا در مانهنفی شیعه از اول دنبال احصاء بدعتهای اهل سنت بوده
خب در همه
جا بله در همه جا احصاء کردم و ذکرم کردم
خب در جایی که بس فضاهای هست و شما نمید بگیم بیدهش بس باید
حکم شرعی هستش نه بدعت ها خود فرق داره با این مطلب که الان شما دارید میگید مثلا فرض کنید که حالا در مطاف اینا توسعه میدن خب علمای ما اختلاف بینشون بعضی توسعه میدن بعضی نمیدن ولی وقتی دارن بدعت ها رو ذکر میکنن یه مطلبی که فی کل اسبوعین اهل سنت روش کار دارن نماز جمعه گفتن باید حاکم هم معین کنه اینو هم عملا انجام میدادن هم اعلام هم کردن خب حالا ما از این نتیجه نمیگیریم که آقا وقتی شیعه مراقب احصاء بدعتهای اینها بوده ذکری از این به میون نیاورده معلوم میشه این مسئله رو درستی بوده موضوع کبراش درست بوده کبرا این که نماز جمعه باید با اذن امام باشه موضوع اینا امام رو توسعه دادن متاسفانه امام قاسم هم گفتن امامه این که مرحوم حائری بگن لعل عدمه ها من المنکرات انده هم نخیر عدمه ها مسلم از منکرات در نزده اینا بله؟ چرا؟
اجازه فرمه چرا؟ همواره با اهل سنت مراجعه کنیم بعدش ببینیم اونجا که بدعت تصویب بدعت شده کنار بذاریم اونجا که نشده بگیم بروشن
نه ببینید ما نخواستیم بگیم که هر جایی تصویر بدعت اجازه بدید نه نمیخواد اینجا و آقایون بگن آقا هر جا تصویر بدعت نشده پس صحیحه نه ببینید یه مطلبی که در بین خودمون هم تقریبا مسئله مسلمه یا کثیری از بزرگان ما میگن این به اون ولی به اون شاهد ما داریم رو ذکر میکنیم ولی یه دلیل قرار نمیدیم ما بله یه مطلبی هست که اهل سنت انجام میدن ما اصلا نمیدونیم بدعت هست یا نه هیچ فقیه شیعه نمیدونی که آقا چون اهل سنت انجام داد ولم یثبت انه بدعتون پس صحیحه کسی حرفو نمیزنه مطلبی که در نزد خود ما مشهور فقها قائله بالاتر از مشهور قائله اونام دارن انجام میدن تو این شرایط وقتی ما میریم میگیم ما احصا میکنیم بدعتها رو ذکر نمیکنیم به عنوان بدعه اونها اینجا معلوم میشه که یه مسئله مسلمی بوده این در جمعی خب بله خب بله اگر واقعا بدعت بود باید بیان میکردن که این بدعته مثلا ائمه ببینید در بعضی از عبارات دیگه هم عبارت مرحوم آقای بروجردی که من دیشنم آوردم ایشون برات ائمه ما با بدعتهای هم برخورد میکردن اینطور نبود که حالا قضیه وحدت اختصا بکنه اینا کتا بیان من یه وقتی در یه بحثی میگفتم که در هیچ مسئله اعتقادی و در هیچ مسئله فقهی اینطور نبود که ائمه سکوت مطلق بکنن حالا گاهی تقیه اقتضا میکرد در یه جای بیان کنن یه جای بیان نکنن اما اصل مطلب رو فساد قول اونها رو میگفتن در باب اول در باب تعصیب در همه این در باب نماز تراویح مخالفتی که امیرالمومنین با اینها کرد و با خود عمر به صراحه گفت اینا بوده خب اگر واقعا در مسئله اقامه نماز جمعه به شرط الحاکم این هم از بدعتهای اونها بود چطور در تراویح از تعمیر مخالفت کس سریع هم خب در این هم مخالفت میکرد گفت مردم در هر جا خودشون خواستن نماز جمعه بکنن میخواد حاکم معین بکنه میخواد نکنه
اما یکیشون مخالفت کرد با حکومت با عمرات
در بیاد بله ولی مخالفت کردن نه نه به مقداری که بیان خلاف شد انجام شد ببینید به مقداری که بیان خلاف شد که این صحیح نیست در همه موارد هست شما ببینید امام باقر علیه السلام در جلسه ای که حالا عرض میکنم که در ایام شهادت امام باقر علیه السلام هستیم، به قطاده فرمود که تو فقیه اهل عراقی، خوندید اینا تو رسائل و مکاسب و اینا این روایت رو، گفت هاکذایی از امون اینطور میگن. بعد فرمود که تو به چی فتوا میدی؟ گفت من به قرآن و سنت پیامبر. حضرت فرمود تو قرآن رو میفهمی؟ ببینید در اوج حکومت اهل سنت و حکومت امویین و این قصاده و این هم از مشاهیر فقهایی بودن که عرض شد که قرب به دستگاه و حاکم داشتن. حضرت خیلی سریع بهش گفت والله ما ورثک من کتاب الله من حق. خیلی روشن ائمه ما واقعا در مسائل این چنینی کوتاه نمی آمدن بگن خب حالا وحدت اقتضا میکنه بگیم قرآن ما و شما یکیه، همون معنایی که شما میکنیم ما هم میکنیم. ابدا. اصلا ما معتقدیم که اونا نمیتونن قرآن رو بفهمن و واقعا این فرمایش امام باقر علیه السلام نه فقط به عنوان یه شعاری باشه، یه مبالغه خدای نکرده باشه. شما الان تفاسیر اهل سنت رو ببینید، مهمشون اون کسی که خیلی ادعا داره فخر رازیه. شما ببینید در آیات قرآن چه کرده، یعنی گاهی اوقات انسان باید عشق بریزه برای این که چه بلایی سر آیات قرآن آورده فخر رازی، برای این که دور بودن از مکتب اهل بیت. حالا اهل کلام نجر رو کلام نشه، عرض ما این است که بدع اهل سنت احصا شده و این جزء بدع نبوده و یک قرینه است بر سیره. نمیخوام این رو به عنوان یک دلیل مستقل ذکر کنیم، به عنوان یک قرینه است بر سیره. مرحوم آقای حائری بعد از این دوباره خب حالا بناشون بر این بوده تا میتونن کلمات قائلین به اشتراط رو مورد مناقشه قرار بدن، مجددا شروع میکنن برای رد اضافی. رد اضافی نه، باید زمینش کنیم به تقریر ائمه علیهم السلام، زمینش بکنیم به سیره خود اصحاب. به الله مجرد این که عامه گفتن که نمیشه قبول کردی رو سن. نه حالا ببینید اون تعلیقه که فقه شیعه، اونم متاسفانه معناش خیلی درست فهمیده نشده. ما فقه خودم نه، ببینید تعلیقه معناش این است که ائمه ما علیهم السلام در زمان اونها فقهای اهل سنت حرفایی رو میزدن، حرفای غیر صحیحی رو در احکام مطرح میکردن. حالا باز یادم افتاد، امشب خیلی از بحث علمی هم خارج نشیم، اما خوب باز مناسب عرض بکنیم. شما در صحیحه ابی ولا، من این خاطره رو هم عرض بکنم عیبی نداره، یه وقتی تقریبا حدود 16-17 سال پیش بودیم، کنگره وحدت در تهران از ما دعوت کردن، رفتیم اونجا. یه آقای از مشاهدی که الان در قم هست رفت پشت تریبون اشعاری خون در وحدت رو، بعدم گفت به نظر من ابو حنیفه اینا یه مجتهدینی مثل مجتهدین خود ما بودن، اینا دنبال این که این تعبیر رو گفت، دنبال این که در مقابل امام صادق علیه السلام بایستن، نه اینا نخواستن یه دکونی در مقابل امام صادق درست کنن. یادمه جناب آقای حائری استاد ما حفظه الله، من کنار ایشون نشسته بودم، به قدر ایشون ناراحت شد که این پاش رو محکم میزد زمین، گفت این مزخرفات چیه داره این میگه. راست هم میگفت، حرفای یه تعبیر تندتری هم کرد، حالا من اون رو ذکر نمی کنم. عرض می شود که قضیه گذشت و ایام حج فرا رسید. ایام حج فرا رسید، ما رفتیم در یه جایی دیدن یکی از آقایون شیرین به اتفاقا همون ناطقی که اون روز اونجا صحبت کرد و خب خیلی هم ادعا داره اونجا بود، حالا یه جمعی هم بودن از بزرگان و اینها. قضیه مال 16 سال پیشه، ما هم نمیشناخت. حالا من به ایشون گفتم آقا شما مکاسب خوندی؟ این سوال برای خیلی سنگینم بود، چون گفت نه تنها خوندیم، نه تنها درسشو گفتیم، نه تنها حاشیه برای زن، خیلی گفتم خیلی خوب، پس انشاءالله خوندید مکاسب رو. گفتم صحیحه ابی ولاد رو شما خوندی؟ گفت خب بله. گفتم شما در صحیحه ابی ولاد وقتی که دیگه حالا توضیح نمیدم در ذهن آقایون هست صحیحه ابی ولاد، گفتم وقتی که اون شیعه و سنی با هم اختلافشون شد در مقدار کرایه این بغل، رفتن پیش ابو حنیفه، ابو حنیفه گفتش که همون اجاره مال اون نصف روز اگر بده این بغل و استر رو هم سالم تحویل داده تمام دیگه. که وقتی از اونجا آمدن بیرون خود اون سنی استرجاع کرد، این اصلا براش روشن بود این فتوا باطله. و اون شیعه در ایام حج خدمت امام صادق علیه السلام رسید، قضیه رو برای حضرت عرض کرد. گفتم شما یادت امام صادق چی فرمود؟ گفت چیه تو عبارت روایت؟ حالا بایی که گفتم خوندم، گفتم بابا تو روایت آمده که امام یادتون هست؟ به مثل هذه الفتوا تمنع السما برکاتها، شبیه همین تعبیر رو داره، بله؟ باران نمیباره و زمین نمیرویه. گفتم اینو امام صادق مگه نفرموده؟ گفت خب چرا؟ هر ما یه خورده ناراحت شدیم، گفتم پس اون مزخرف چی بود اون روز اونجا گفتی؟ گفتی اینا در مقابل امام صادق نمیایستن. این تعبیر امام صادق راجع به اینه. خب حالا تسلیم شد، بعد عذرخواهی کرد، گفت من اون روز نمیدونم از این سفری آمده بودم، دقتم نکردم و خلاصه یه عذری آورد، اونم عذر بدتر از اصل قضیه بود. حالا میخوام عرض بکنم ائمه ما واقعا در مسائل اصول اعتقادات و فروع اینطور نبوده که بگن آقا وحدت اقتضا میکنه هیچی نگیم یا کوتاه بیاییم مسائل رو بیان نکنیم، نه، حالا به یک نحوی واقع رو به اصحابشون میرسوندن، حالا به یک نحوی میرسوندن. خب بزرگان اونها وقتی برخورد میکردن حسابی اونها رو براتون ثابت میکردن که شما پشیزی ارزش ندارید. الانم باید بالاخره همین سیره رو ما مورد عمل قرار بدیم. مرحوم آقای حائری میرسن به رد اضافی. دقت کنید من اجمال این رد اضافی ایشون رو بگم. اولین مطلب ایشون این است که کلام شیخ خلاف مشهوره. خب ما باز نفهمیدیم کلام شیخ خلاف مشهوره یعنی چه؟ اولا کلام شیخ مطابق با مشهوره. این باز نتیجه اون بررسی که در عبارات گذشته ایشون کردن و ایشون اجماع رو خواستن خراب بکنن. اینجا میخوان بگن شیخ که مسئله اشتراط رو مطرح کرده خلاف مشهوره. مطلب دوم فرمودن شهادت شیخ حدس نسبت به زمان پیامبر و وصیه، اما نسبت به زمان قاسبین اخبار قرا کافیه برای رده. بله؟ بله وحیه غیر الاطلاق. خب این جماعشیه که داریم عرض میکنم که ما میپرسیم که شما اخبار قرا رو نسبت به قاسبین چه ارزشی داره حالا پیاده میکنیم، نسبت به زمان پیامبر چی میکنیم؟ باید نسبت زمان پیامبر، بالاخره مدت زمانی از وقتی پیامبر آمد مدینه نماز جمعه آغاز شد، از همون اوائل هجرت بود، لااقل 10 سال نماز جمعه اقامه شده قبلش کسی رو گذاشتن، بله در حدود 10 سال اقامه شده در قرا و اینا پیامبر میفرستادن افرادی. خب این اخبار قرا رو اینا نسبت به زمان پیامبر تکلیفش روشن بکنید، نسبت به زمان قاسبین چه ارزشی داره. مطلب سوم که عرض کردم با اون مطلبی که در اول بحث گفتیم توافد داره، ایشون فرمودن اگر بپذیریم عرض می شود که در مواقع عدم تمکن یا عدم وجود این نماز جمعه اقامه نمی شده، لعل عرض می شود که علا فرض تسلیم عدم اقام الصلاة فی مواقع عدم تمکن و عدم الوجوب کما فی ما فوق الفرسخین، فلعله من باب عدم صالح اقامت الجمعه او عدم نفسی ما کان صالح موجودن، اما من باب عدم صالح ایشون که قبلا آمدن گفتن که عدم وجود المنسوب من عینه در اونجا مطلبی که اول آمدن گفتن با این مطلب توافد داره. از یک طرف میگن که لعل در اونجا گفتن لعل عدم اقتداء به غیر نائب برای این بوده فی کل قریه منسوب بوده، اما از اینجا میگن لعل من باب عدم وجود المنسوب عدم وجود صالح به اقامت جمعه یا عدم نفس فی ما کان صالح موجودن، این مطلب با اونجا توافد داره. عرض می شود که مطلب چهارم، این مطلب صاحب جواهر که صاحب جواهر گفته اگر کسی بگه حالا این اشتراط اختصاص به زمان حضور دارد، این ادعای بسیار قبیحیه، این مربوط به کل یعنی اصلا نماز جمعه نیاز به اذن امام داره، حالا خود امام یا منصوب یا نایب عامش. ایشون باز همین حرفی که در ذهن آرون بود اون شب، من اون شب عرض کردم به نظر ما از این اجماع شیخ طوسی و سید مرتضی و اینها به خوبی استفاده میشه که نماز جمعه مقومش امام معصوم علیه السلام، و این دلیل نداریم که فی زمن الحضور مقومش امامه، نه نماز جمعه نیاز به اذن امام داره، فی زمن الحضور اگر امام اذن داد صدا، فی زمن الغیبه ما باشیم و این اجماع اگر اذن عام ما ازش استفاده نکنیم ادله ولایت فقیه رو بگذاریم کنار میگیم اصلا مشروعیت نداره. ایشون میگه این قیاسه، چطور این قیاسه؟ برای اینکه این سیره، شما الان همین سیره رو که بررسی کنید، آیا سیره معناش این است که فی زمن حضور الامام یشترط الامام؟ نه، اجماع قولی بر فرض این که بپذیریم و ما پذیرفتیم، حالا مناقشات ایشون رو بگذاریم کنار، معقد اجماع چیه؟ معقد اجماع قولی یعنی فی زمن حضور الامام یشترط الامام، نه اطلاق داره، قیاس هم نیست. و اساسا مطلب پنجم عرض بکنم که ایشون گفتن ان جمیع ذالک انما یتم لولا نیابت الفقیه عن الامام. ما اونجا عرض کردیم اصلا نباید بحث ادله ولایت فقیه و اینا رو آورد اینجا، اصلا ما میخوایم ببینیم که آیا نماز جمعه که از اول مشروع شد مقومش اذن معصوم هست یا نیست. فعلا بحث اینه، حالا این که آیا در زمان غیبت ادله ولایت فقیه ادله عامه عامه نیست، این منصب رو هم برای فقیه اثبات میکنه یا اثبات نمیکنه، این اتفاق معید ما و مبعد کلام ایشون میشه. یعنی اگر کسی گفت در زمان غیبت به ادله عامه نیابت فقیه تمسک میکنید، این معنیش هست که پذیرفته اشتراط رو، و اون شب عرض کردیم اگر کسی اشتراط رو نپذیره، اگر در زمان حضور اذن معصوم لازم نباشه، در زمان غیبت به طریق اولا اذن فقیه لازم نیست. اگر کسی بگوید در زمان حضور وجوب تعیینی داره و اشتراط نیست، به طریق اولا در زمان غیبت وجوب تعیینی داره. منتها اگر کسی گفت در زمان حضور اشتراط مسلم هست اما در زمان غیبت چی؟ باید دیگه ادله نصب فقیه رو بررسی بکنی.
اینجا وقتی
فقیه
مثلا
میگن
فقیه یا
وقت سلطانیست که فقیه باشه، فقیه نه سلطانیست، فقیه به موافقی، فقیه به موافقی، بله. اصلا ادله ادله ولایت فقیه، شما اگر کتاب امام رو ببینید ادله ولایت فقیه اثبات میکند ولایت رو للفقیه بما هو فقیه للفقها بما هم فقها. ما در فقه اینطوری میگیم. حالا در زمان ما فرض کنید که آمدیم در قانون اساسی یک شخصیتی رو به عنوان ولی فقیه از میان این فقهای ولایت دار شرعی از میان اینها انتخاب میشه، ولی معناش این نیست که اگر فرض کنید که در قانون اساسی یک نفری به عنوان ولی فقیه شد دیگران ولایت ندارند. از نظر بله خب من میگم خصوص سلطان نیست دیگه. بله نه سلطان نیست در عدل فقیه که رسیم دیگه دیگه سلطان نداریم ما. خب همز اکثر دیگه در بحث ولایت فقیه اثبات میشه با ادله ولایت فقیه که فقیه به ما هو فقیه ولایت داره ولو هزار تا فقیه داشته باشید. اصلا در زمان تیبت واقعا میگم یکی از درایت ها و عرض میکنم که سیاست های بسیار دقیق ائمه معصومین علیهم السلام بوده که در زمان تیبت فقیه ولایت داره. هر فقیهی فی هر بلدی در هر جا، حالا مردم یه شهری به ایران دسترسی ندارن اما اونجا فقیه دارن، تمام کارهای اون فقیه نافذه. بله در قانون اساسی ما برای اون ولی فقیهی که از میان مجتهدین جامع و شرایط انتخاب میشه یه اختیاراتی قرار داده شده، اون اختیارات دیگه کسی حق مزاحمت نداره. درسته، ولی سایر موارد چطور؟ سایر موارد او میتونه تصرف بکنه، فقیه به موافقی میتونه تصرف کنه. تمام اونی که امام فرمودن برای فقها مهم فقها هست. ببینید فقط نکته‌ای که وجود داره، باز همون کتاب امام رو ببینید، من خیلی وقت بیشیدم رو کتاب الفی امام در بحث ولایت فقیه، نکته‌ای که امام اونجا مطرح میکنن بگیم که خب آقا اگر این باشه هر فقیهی به ما هو فقیه ولایت برای جمع شده باشه، این فقیه الان فرض کنه در یه مال غایبی میره تصرف کنه، هر الامام ولی من لا ولی له یا الامام ولی الغائب، فهمیم فقیه هم ولی الغائبه، کسی که اموالی الان داره خودش اصلا ناپدید شده فقیه میزه تصرف کنه. خب یه فقیه دیگه میخواد به تصرف کنه که نظام میشه هرج و مرج میشه، اونجا ایشون میگن که یه قاعده ای رو درست میکنن، عدم و جواز مزاحمت فقیه لفقیه آخر فی ما تصدا، یعنی اگر یه فقیهی در یک موردی متصدی شد دیگه از موضوع ولایت خارج میشه، یعنی دیگه اصلا این دیگه غایب نمیشه، یعنی شما الان مال غایب رو یه فقیهی تصرف کرد، اینجا دیگه این عنوان مال غایب رو اصلا نداره دیگه، تا فقیه دیگه بخواد بیاد درش هر دوش هست که اظهار نظر بکنه. نه ولایت شرعیه. ببینید نقد کنید آقای مطلب رو، فقیه ولایت بر افتا داره، یک ولایت بر تصرف در وجوهات داره، ولایت در قضا داره، اینو برای هر فقیهی جعل شده. خب حالا اونیش که الان فقهای موجود آمدن قبول کردن بر طبق قانون اساسی، این در اختیار این ولی منتخب از میان این فقها در او دیگه نمیتونن مزاحمت بکنن. مثلا الان در زمان ما مرجع تقلید حق نداره بگه من یه قاضی میخوام معین کنم، نمیشه، چون الان این منصب رو همه پذیرفتن که در اختیار یه نفر باشه، او الان متصدی این معنا شده، قاضی عرض می شود که رسمی بخواد باشه. اما فرض کنید در افتا بقیه حق فتوا دادن داره. فانهم حجتی علیکم، این فتوای او حجت بر دیگرانه، اینو کسی نمیتونه به دین بلاحت ازش بگیره، این چیزیست که خود امام معصوم علیه السلام به او داده. یا در باب تصرف در خمس، در باب تصرف در خمس این اختیار رو داره، هیچ فقیه نمیتونه به فقیه دیگه به یا تو حق تصرف در خمس نداری. بله اگر یه فقیه آمد گفت تصرف در خمس مشروط به علمیته و هو قول شاذ بین الفقها، من المتقدمین و المتأخرین، این قول شاذیه بین بحث خود تقلید. این نکته رو عرض بکنم ولو وقت گذشته، بین خود بحث تقلید و بحث خمس ملازمه نیست. ممکن است یه فقیهی در باب تقلید قائل بشه یجب الرجوع الی الاعلم، اما در باب خمس نظرش بر این باشه که ادله همین اقتضا رو داره، خمس یجوز لکل فقیه ان یتصرف فی الخمس و یصرفه فی الموارد الشرعیه. ملازمه نداره که اگر کسی در باب تقلید گفت تقلید از اعلم لازمه، حتی حتما هم باید در باب خمس هم بگه آقا باید خمس هم به اعلم داد. نه، البته بعضی هم میگن آقای خویی مثلا این نظرشون نظر شریفشون هست، در باب تقلید اعلمیت رو میگه، در باب خمس هم احتیاط میکنه، البته اونم در منهاجش نه در حاشیه عروش احتیاط میکنه، والا نه سید در عروه نه دیگران هیچ کسی در باب خمس اعلمیت رو شرط نمیدونه. حالا این مکاتی است که دیگه حالا امشب وارد این مکات شدیم ما. بله بله، بحث تحریف بیشتر شد. خب عرض میکنم که بله کلامی کی؟ اون اشکال سومه. حال این از اینجا اجزه برمایید، از این مطلب شیشون که صفحه 93 تا اول عمه سالس و بهده خدا آلون میگذاریم. انشاءالله جلسه بعد ما از عمه سالس شروع کنیم. فردا شب مثل مشهد رو دارید؟ بله. این بله یعنی چی؟ چرا؟ 25 نفر هم نزید؟ سال پای نداره این چرا؟ من پرسیدم چند نفر از آقایون فردا میخوام مشهد برن؟ از آقایونی که اینجا حتما منصرف بشید آقایونی که فرداشم برنامه مشهد دارن چند نفرن؟ دست مبارکش رو بیارم بالا، با فقاهت منافات نداره، دست رو بیارید بالا. بله؟ خیلو پس ما جلسه رو میذاریم یک شنبه شب دیگه انشاءالله. بله؟ بزنیم دو شنبه یک شنبه هم جلسه رو میذاریم. چرا نه؟ بعد از عید قدیر هم داریم. چرا؟ ما تا اینجا یه نمازجمعه از شما نخونیم نمیده. بله؟ سلام خدمت شما، اینه که واقعا این